بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول عقاید اسلامی، استاد مصباح، تهیه شده در سال 1367 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در جلسه گذشته عرض کردیم که غیر از اعتقاد به وجود عالم آخرت، میبایست رابطه بین دنیا و آخرت را هم پذیرفت، وگرنه صرف اعتقاد به این که عالم دیگری هست و انسان دوباره زنده میشه به عنوان اعتقاد به معاد اسلامی و معادی که در ادیان مطرح است کافی نیست. پس ما علاوه بر این که باید معتقد باشیم به این که حیات دیگری داریم، باید معتقد باشیم که اعمال و رفتار ما در این عالم مؤثر هست در سعادت و شقاوت اون عالم. و توضیح دادیم که رابطه‌ای که بین این عالم و عالم آخرت هست، رابطه بین نعمت‌های این دنیا و نعمت‌های آخرت و محرومیت‌های این دنیا با محرومیت‌های آخرت نیست، عکسش هم نیست. یعنی نه چنان است که هر کس در دنیا متنعم است در آخرت هم متنعم باشه و هر کس در اینجا محرومه در آخرت هم معذب باشه، و نه چنان است که هر کس در دنیا متنعمه در آخرت معذب باشه و هر کس در اینجا محرومه در آخرت متنعم باشه. چنین رابطه ای وجود نداره، بلکه رابطه ای که هست بین ایمان و عمل صالح از یک طرف با نعمت‌های اخروی است و از طرف دیگه بین کفر و عصیان با عذاب‌های اخروی. این مطلب از ضروریات اسلام و ضروریات همه ادیان آسمانی است. دعوت همه انبیا این بوده که ایمان به خدا بیارید و اعمال صالح انجام بدید تا در آخرت سعادتمند باشید، و همینطور کفر نورزید و عصیان نکنید تا در آخرت معذب نشید. پس رابطه بین ایمان و عمل صالح با سعادت و کفر و عصیان با عذاب است. تا اینجا عرض کردم از ضروریات و جای تردیدی نیست. اگر کسانی انحرافاتی داشته باشند، آگاهانه یا آگاهانه از ضروریات اسلام تخلف کردن. اما سوال دیگری مطرح میشه و اون این است که این رابطه‌ای که بین ایمان و عمل صالح با سعادت آخرت هست، آیا یک رابطه قراردادی است یا یک رابطه حقیقی و تکوینی است؟ جواب این مسئله از ضروریات نیست. یعنی چه کسی معتقد باشد به این که رابطه بین ایمان و عمل صالح در این دنیا با سعادت آخرت یک رابطه قراردادی است، و چه معتقد باشد به این که یک رابطه تکوینی و حقیقی است خلاف ضروریات اسلام اظهار نکرده. اصل این مسئله که چنین رابطه‌ای هست، این ضروری است، اما کیفیت رابطه ضروری نیست. آیا میشه ما از یک راهی به عنوان یک مسئله نظری، یعنی غیر ضروری، بفهمیم که چگونه رابطه‌ای است بین ایمان و سعادت یا بین کفر و عذاب، یا نه نمیتونیم بفهمیم؟ اگه بخوایم چنین رابطه‌ای را کشف کنیم، یا باید از راه عقل به دست بیاریم، یا از راه تجربه، و یا از راه وحی. اما از راه تجربه که روشن است ما چنین راهی را برای اثبات این مطلب نداریم، چون تجربه این نسبت به عالم آخرت نداریم. اگر میتونستیم ما بریم عالم آخرت یه سفری بکنیم اونجا و ببینیم چگونه روابطی هست بین دنیا و آخرت، خب میشد اینا به تجربه بگذاریم. ولی راه چنین تجربه‌ای بر ما مسدوده. پس انتظار این که از راه تجربه بخواهیم اثبات کنیم کیفیت ارتباط بین ایمان و عمل را با سعادت آخرت، راهی نداره. بعضی خواستند از یک تئوری علمی در فیزیک استفاده کنند و بر اساس این تئوری رابطه بین عمل و نعمت‌های آخر اخروی را تبیین کنند، به این صورت که در فیزیک امروز پذیرفته شده که ماده و انرژی قابل تبدیل به یک دیگر هست. ماده تشعشع میکنه و تبدیل به انرژی میشه، یا در اثر انفجارهای مصنوعی مقداری از ماده تبدیل به انرژی میشه. بمب‌های هسته‌ای، بمب‌های هیدروژنی و سایر بمب‌های هسته‌ای از همین قبیله که مقداری از ماده را با وسایل مصنوعی منفجر می‌کنند و در اثر این انفجار انرژی بسیار زیاد و شدیدی تولید میشه که میتونه یک شهری را خراب کنه. این از قبیل تبدیل ماده به انرژی است، یعنی از مقدار ماده کاسته میشه و به جاش انرژی به وجود میاد. منتها یه مقدار کمی از ماده یه انرژی بسیار عظیمی تبدیل میشه که همطور که عرض کردم میتونه یه شهری را خراب کنه. عکسش هم گفتن ممکنه که انرژی اگر متکاسف و متراکم بشه تبدیل به ماده میشه. گاهی هم به طور طبیعی ماده تبدیل به انرژی میشه. مواد رادیواکتیو اینا خود به خود تشعشعاتی میکنن، انرژی های از خودشون تولید میشه و از مقدار ماده شون کم میشه. اورانیوم مثلا در اثر تشعشع تبدیل میشه به سرب و از مقدارش کاسته میشه. این یک تئوری پذیرفته شده هست در فیزیک. بر اساس این تئوری که ماده و انرژی قابل تبدیل به همدیگه هستند، خواستند بگن که اعمال انسان در این دنیا عبارت هست از کار گرفتن یک مقداری انرژی. وقتی مثلا آدم نماز میخونه باید انرژی مصرف کنه تا حرکاتی را انجام بده، کلماتی را به زبان بیاره، خم و راست بشه. این انرژی مصرف میکنه. این انرژی ها در عالم قیامت متراکم میشه و به صورت نعمت های اخروی در میاد. سیب میشه، گلابی میشه، لحم طیر میشه، درخت های بهشتی میشه و سایر نعمت هایی که در قرآن کریم بهش اشاره شده. رابطه بین اعمال دنیوی و نعمت های اخروی یه رابطه کاملا طبیعی است، از قبیل تبدیل انرژی به ماده است. انرژی ها متکاسف و متراکم میشه، به شکل ماده در میاد. آیا این نظریه قابل قبوله؟ البته این نظریه هم فکر نمی کنم صاحبانش ادعا داشته باشند که ما به طور جزم این را بیان میکنیم و حد اکثر میخواند توجیهی برای بعضی از آیات و روایات بیان بکنه. ولی آیا در حد یک توجیه هم قابل قبول هست یا نه؟ یعنی میتونیم ما احتمال بدیم که پیدایش نعمت‌های اخروی از قبیل تبدیل انرژی به ماده است. شاید دادران ملاحظه فرموده باشند در بعضی از کتاب‌های اعتقادی یا مقالاتی که در این زمینه‌ها نوشته شده روی اینها تکیه کردند و حتی کتاب مستقلی در این زمینه نوشته شده که رابطه بین دنیا و آخرت از قبیل تبدیل شدن انرژی به ماده است. به نظر میرسه که این توجیه حتی به صورت احتمال هم قابل قبول نیست. اولا انرژی که تبدیل به ماده بخواد بشه، همونطور که مقدار کمی از ماده وقتی تبدیل به انرژی میشه یک انرژی بسیار عظیمی به وجود میاره، عکسش هم همینطوره. اگه بخواد انرژی تبدیل به ماده بشه، مقدار عظیمی از انرژی باید تبدیل بشه به یه ذره ماده. یعنی مثلا انرژی که شهر هیروشیما را زیر و رو کرد، این ماده ای که موجب این شد این انرژی به وجود بیاد، یه مقدار خیلی مختصری بود، یه کوهی نبود. اگر اون انرژی بخواد باز متکاثف بشه و تبدیل به ماده بشه، خب تبدیل به همون ماده میشه که از اول بود، یعنی یه مقدار کمی از ماده. آیا انرژی که انسان در یک سال، در دو سال، در ده سال زندگیش مصرف میکنه در اعمال خیر، نماز میخونه، روزه میگیره، کارهای دیگری انجام میده، مجموعاً به اندازه انرژی که شهر هیروشیما را خراب کرده هست؟ هیچ وقت به اندازه اون نمیشه. یه انرژی های بسیار ضعیفی است که مصرف میشه در عمل. کل این انرژی هایی که انسان در 10 سال مصرف میکنه که جمعش بکنن، یه دونه سیب نمیشه. اون وقت چطور این همه نعمتهای اخروی، جویهای بهشتی، آب و نهر و نهرهای عسل و خمر و عرض کنم که لحم طیر و اون نعمتهای عجیب و غریب، همه اونها از همین انرژی هاییست که ما در اعمال خیر مصرف میکنیم؟ همه اینا به اندازه یه دونه درخت بهشتی هم نمیشه. این از یک طرف که کمیت انرژی که ما مصرف میکنیم با اون ماده‌ای که باید نعمت‌های اخروی را علل فرض به وجود بیاره هیچ تناسب نداره. اشکال دیگه اینه که اگر بنابر تبدیل انرژی به ماده باشه، انرژی که در کار خوب مصرف میشه با کار بد فرقی نمی‌کنه. اگر طبق قانون طبیعی انرژی تبدیل به ماده میشه در عالم آخرت، عائد خود آدم میشه. اون انرژی که فرض کنید در یک خوردن غذای حلالی مصرف میشه و انرژی که در خوردن غذای حرامی مصرف میشه فرق میکنه؟ نوع انرژیش فرق میکنه؟ مقدارش فرق میکنه؟ پس چطوره که یکی تبدیل میشه به نعمت بهشتی و یکی تبدیل میشه به غسلین جهنم؟ خب ممکنه بگن که خب خدا اونو تبدیلش میکنه به اون، اونم خدا اونو تبدیل میکنه. و اگر حساب این است که خدا یک کاری رو بر خلاف قوانین طبیعی انجام میده، خب از اول بگیم خدا این اعمال ما رو در اونجا به اون صورت در میاره. فرض اینه که میخوام یه قانون طبیعی براش بیان کنیم، یه توجیه فیزیکی بکنیم براش. این اشکال دوم که انرژی هایی که در کار خوب و بد مصرف میشه فرقی نمی کنیم. دلیلی نداره که یکیش تبدیل به عذاب بشه، یکیش تبدیل به نعمت بشه. اشکال سوم اینه که همین انرژی که یک بار در یک راه خیر مصرف میشه، ممکن است مجدداً به وسیله همین شخص یا به وسیله شخص دیگری در یک راه عصیانی مصرف بشه. انرژی آزاد میشه در اثر عملی که انجام میده. این انرژی ممکن است که جذب بشه به وسیله دیگری در عمل دیگری تبدیل به نوع دیگری از انرژی بشه و بالاخره صرف در یک کار دیگری بشه. یک بار در کار خوب صرف میشه، یک بار در کار بد. خب در روز قیامت این انرژی تبدیل به چه ماده‌ای میشه؟ به عائد کی میشه؟ عائد اون شخصی که کار خوب انجام داده و این انرژی را در راه خیر مصرف کرده، یا عائد اون کسی که این انرژی را در راه بد مصرف کرده؟ بنابراین تأثیر اعمال ما در سعادت و شقاوت آخرت از قبیل تأثیر یک عامل طبیعی این جهانی در پدیده هایی که معلولش هستن نیست. این سنخ روابط، روابطی نیست که بین دنیا و آخرت برقرار بشه. غذایی که شما مصرف میکنید یا انرژی متراکمه یا انرژی را در خودش ذخیره دارید، درسته؟ این غذایی که شما مصرف میکنید بار دیگه ممکن نیست به یک شکل دیگری بعد که تبدیل شد به فرض کنید سبزی و میوه و غذای دیگری یک دیگه مصرف کنه. شما که مصرف میکنید این غذا را و انرژی که ازش به وجود میاد، اینا شما مصرف میکنید در راه خیری. این انرژی که از این مصرف شد ممکن نیست جذب یک ماده غذایی بشه و بعد بار دیگه مصرف بشه در یک شخص دیگری. انرژی آزاد شده اینطور نیست که به کلی معدوم بشه که، ولی این انرژی هایی که میگن تبدیل به ماده ممکنه بشه انرژی های آزاد شده نیست. این انرژی به صورت یه حرکتی که در میان انرژی مکانیکی است، درسته؟ ممکنه تبدیل بشه به یک انرژی الکتریکی، انرژی تبدیل بشه به انرژی حرارتی، اون حرارت رو یکی دیگه جذب بکنه، ممکن نیست؟ بالاخره همین انرژی براست باقی بمونه تبدیل بشه به ماده. کی اگر این انرژی که شما مصرف میکردید این دیگه از این عالم میرفت و در یه جایی ذخیره میشد و تبدیل میشد به ماده، به دیگری مصرف نمیکرد، به دیگری سرایت نمیکرد، خب این ممکن بودی همچه فرضی. البته اون دوتا اشکال اولش در جای خودش بود، ولی خب همین انرژی در گردشه. به هر حال اینجور روابط که بین پدیده‌های طبیعی در این عالم هست نمیشه بین رفتارهای ارزشی، اونایی که خوب و بد داره با نتایج اخروی اونها، این روابط رو آدم انتظار داشته باشه. نه، از این قبیل روابط نیست. پس تجربه نمیتونه اثبات کند که چگونه رابطه ای هست بین اعمالی که ما اینجا انجام میدیم با نتایج اخرویش. اما از راه وحی، وقتی به قرآن کریم مراجعه میکنیم یه سلسله تعبیراتی که مبین تعبیر اجر و جزا توش هست، فلهم اجر غیر ممنون، مثلا جزاؤهم ان فلان. تعبیر جزا و اجر در قرآن خیلی زیاده. این مفهوم را ما در محاورات خودمون معمولا در امور قراردادی به کار میبریم. اجر را در مورد عمل کارگر، کارگری که اجیر شده، اجرش میدیم، اجرتش میدیم. این اجرت رابطه تکوینی با عمل کارگر نداره، یه رابطه است قراردادی. با هم قرارداد میکنن که اگر فلان کارگری در روز چند ساعت فلان کاری را انجام بده فلان مقدار پول بهش بدند، یا نان بهش بدند، یا لباس بهش بدند. بین اون عمل کارگر و اون چه به او داده میشه یه رابطه تکوینی نیست، قرار داده. امروز میشه پول بهش داد، فردا میشه طلا داد، نقره داد، لباس داد، غذا داد، هرچی توافق کنن دیگه. یا تعبیر اجری که در مورد نکاح به کار می رود، که در مورد صداق هم گاهی تعبیر اجر در قرآن به کار برده، فآتوهن اجورهن، مخصوصا در مورد نکاح موقت. این هم رابطه تکوینی بین نکاح یا استمتاع با اون صداقی که تعیین می کنند وجود نداره، قرار دادیست. تعبیر جزا هم که ما به کار میبریم، اون هم یک نوع تعبیر در مورد امور قراردادی به کار میبریم. مجازات طبق قوانین موضوعه، خواه الهی باشه و خواه بشری، برای یه سلسله از کارهای مجازات هایی تعیین میکنه. کسی که مرتکب فلان گناهی شد، صد ضربه شلاقش بزنید مثلا، خب اون گناه باز شلاق رابطه تکوینی نداره، قراردادیست. ولذا برای امور مختلفی ممکنه یک نوع عرض کنم مجازات تعیین بشه، گیرم که تعدادش فرق کنه، یکی 100 ضربه، یکی 75 ضربه، یکی 80 ضربه. این رابطه تکوینی بین نوع عمل و اون مجازاتی که براش تعیین میشه وجود نداره، قرارداد میکنه. البته این قرارداد طبق مصالحی انجام میگه. چون در محاورات عرفی ما اجر و جزا را در روابط قراردادی به کار میبریم، وقتی با این گونه آیات مواجه میشیم، ابتدا به ذهنمون میرسه که رابطه بین اعمال دنیوی و نتایج اخرویش هم از همین قبیله. مثل این که فرض کنید یه معلمی سر کلاس میگه هر که این مسئله را درست حل کنه یه قلم خودنویس بهش جایزه میده. خب حل کردن مسئله رابطه با قلم خودنویس نداره، قرارداد میکنه. یا در فلان مسابقه وقتی کسی برنده میشه یک مدال طلا بهش جایزه میده. مثلا کشتی گرفتن مثلا با مدال طلا ارتباطی نداره، قراردادیست. چون ذهن ما با اجر و مفهوم اجر و جزا در این امور قراردادی آشناست، وقتی به این تعبیرات در قرآن هم برمیخوریم، به ذهنمون میاد ابتداعا که یه رابطه قراردادی است. شما اینجا نماز میخونید، در آخرت درخت بهشت بهتون میدن، میوه بهشت میدن، رابطه ای نیست. نماز یه کاریست جداگانه، درخت بهشت هم اونجا خدا خلق میکنه، چیزیست جداگانه. یا در مقابل اعمال شر و عصیان، عذابهایی را خدا مقرر فرموده، یعنی قرارداد کرده، کسی که فلان کار را بکنه چند سال در آتش جهنم میسوزوننش مثلا، یا مار جهنمی بهش میزنه، یا عقرب جهنمی میگزدش و امثال اینه. به ذهن میرسه ابتداعاً که این تعبیرات حکایت میکنه از یه رابطه قراردادی، یعنی بین اعمال ما و نتایج اخرویش تکوینن رابطه این نیست، خدا اینجور قرار داده، نمیخواستم یه جور دیگه قرار میده. البته اگه کسی اینم معتقد بشه خلاف ضرورت اسلامی، معتقد نشده هیچ اشکالی نداره. میخوام ببینیم تا چه اندازه میتونیم ما به عنوان یک مسئله نظری از دلایل معتبر استفاده کنیم. اگر هیچ استفاده هم نکردیم هیچی نمیشه، آخه میگیم همونجا که خدا و پیغمبر فرمودن درست. در مقابل این تعبیرات اجر و جزایی که در قرآن کریم به کار رفته و فراوون هم هست، تعبیرات دیگری داریم که یک معنای دیگری را به ذهن میاره. اون تعبیرات مفهم این معناست که بین اعمال ما و نتایج اخرویش صرف رابطه قراردادی نیست، بیش از این است، یه رابطه تکوینی هست. به عنوان نمونه بعضی از آیاتشو ملاحظه می فرمایید، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه. در قیامت انسان نگاه میکنه به اون کارهایی که انجام داده، میبینه چه کار کرده. کارهایی که انسان انجام داده در اونجا حاضر است و میبینه. این آیه البته از نظر دلالت ضعیفتره، من تدریجا میخوام عرض بکنم. ممکنه کسی بگه که بله در قیامت آدم اعمالی رو که انجام داده در دنیا میبینه، بعدم اون وقت ثواب و عقابش رو میبینه. این معناش نیست که ثواب و عقاب رابطه ای داره با عمل. یا آیه شریفه سوره زلزال، فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. کسی که کوچکترین کار خوبی انجام داده باشه در قیامت اون را خواهد دید، و کسی که کوچکترین کار بدی انجام داده باشه همون کار بد را خواهد دید. این یه مقدار دلالتش از اون روشن‌تره که در مقام این است که تشویق کند به اینکه کار خوب انجام بدید و تهدید کند از اینکه کار بد انجام بدید. اگه صرفاً دیدن بود که یه کار خوبی انجام دادید، خب بعدم میبینید که انجام دادید، پس میبینید فیلمشو تماشا میکنید، خب تماشا کردیم و چی میشه؟ تهدیدی نمیشه یا تشویقی نمیشه. کار بدی انجام دیدید، همین کار رو برای تا روز قیامت خواهید دید، خب میبینیم محصول ممازم. بدون شک این آیه لسانش انذار و تبشیره، میخواد بفرماید که یعنی اگه کار خوب انجام بدید نتایج خوبش رو میبینید، و کار بد بکنید نتیجه بدیش رو میبینید. گم نمیشه اینا، محفوظ است و به شما برخواهد گشت. یا آیاتی که میفرماید و ما تقدمو لانفسکم من خیرن تجدوه عند الله. هر چیز خوبی برای خودتون پیش بفرستید اون را نزد خدا خواهید یافت. پس کارهای خیری که انجام میدید در واقع یک ذخیره است که جلو میفرستید به اون عالم. تقدمو یعنی جلو جلو میفرستید، مثل این مسافری که میخواد بره در یه شهری سکونت اختیار کنه، جلوتر اساسیاشو میفرسته اونجا مهیا باشه. این تعبیر این را به ذهن میاره که کارهای خوبی که اینجا انجام میدید اینا را میفرستید اونجا و پیش خدا محفوظه میشید. در روز قیامت همونا را به شما تحویل میدن. مخصوصا با اون تعبیراتی که درش این نکته بیان شده که همه اعمالی که شما دارید همونا رو بهتون برمیگردونن و وفیت کل نفس ما عملت. هر کسی هرچه انجام داده اونو تحویلش میدن. توفیه یعنی به طور کامل پرداختن، هیچ چیزش رو کم و کسرش نمی کنه. و ما علتناهم من عملهم من شیء، هیچ کمش نمیزنیم. این همون کارهایی رو که انجام دادید همه رو تحویلتون میدیم. یا آیه دیگری میفرماید یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا و ما عملت من سوء تبدل و ان بینه و بینها امدا بعیدا. روز قیامت روزی است که هر کسی هر کار خیری را کرده حاضر خواهد یافت و همچنین هر کار بدی کرده، و اون کسانی که کار بد کردند آرزو می کنند که ای کاش بین اونها و بین اعمالشون فاصله می افتاد، یه فاصله دوری پیداست. از اونا ناراحت میشن، معذب میشن، متعذی میشن که آرزو میکنن ای کاش بین ما و این اعمال فاصله بود. ولی اون عالم طوری است که هر کاری بیخ ریش صاحبش میچسبه، ازش جدا شدنی نیست. و یا آیه ای که میفرماید مال حرامی که در این دنیا تناول میکنید این آتش است در شکم شما. در مورد اموال یتیم داریم، انما الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا. بسیار شیرین و گوارا هم هست و شما تناول میکنید و وارد شکم میکنید، همین آتشی است که وارد شکم شما میشید، منتها حالا نمیبینید، سوزشش رو درک نمیکنید. روز قیامت همین مال یتیم است که شکم شما رو میسوزانه و سوزشش رو اونجا درک میکنید. این دست آیاتی که نمونه هاش عرض کردم، آیاتی که میفرماید کارایی که انجام میدید پیش میفرستید اونجا محفوظی، یا پیش خدا محفوظه، به شما برگردانده میشه. توفا کل نفس ما کسبت، یا وفیت کل نفس ما کسبت. و امثال این آیات اشعار به یک معنایی داره که بیش از یه رابطه قراردادی است. این طور نیست که کسی که مال یتیم بخوره قرارداد میشه که در روز قیامت آتش بره تو شکمش، نه، اصلا خود این آتشه، منتها در این عالم درک نمی کنه، اونجا ظاهر میشه. امثال اینجور تعبیرات یه معنای دیگری را به ذهن میاره، بیش از اون تعبیر اجر و مجازات که یک مفهوم قراردادی را به ذهن ماها منتقل میکنه. بر این اساس ممکنه استظهار کرد که گرچه در اون آیات تعبیر اجر و جزا به کار رفته، ولی اونها برای سهولت تفاهم هست. اگه خدای متعال میخواست روی این مطلب تکیه کنه و انذارها را همه به همین صورت قرار بده، این برای مردم قابل فهم نبود و چیزی که نمیفهمن کمتر هم درشون اثر میکنه. اما وقتی به لسان اجر و جزا بیان فرمود، کار بدی که میکنید جزاتون اونه، جهنم، جزاء وفاقا، کار نیکی که میکنید جزایش بهشت است، این قابل فهم تره. وقتی قابل فهم باشه اثر هم میکنه در نفس. بیان این آیات عموماً برای انذار و تبشیره، برای اینکه مردم رو تشویق کنن به اینکه کار خوب انجام بدن و کار بد رو ترک بکنن. نظیر اینکه در بسیاری از موارد قرآن کریم بین انسان و خدا یه رابطه معامله را ذکر می‌فرماید، تجارت. ان الله اشترى من المؤمنين اموالهم وانفسهم بان لهم الجنه. کسانی که در راه خدا مال و جانشون را اهدا میکنند، جهاد میکنند با مال و جان، خدا مال و جانشون را میخره و در مقابلش بهشت به اونها میفروشه. رابطه خرید و فروش. در واقع پیغمبر اکرم به حسب این تعبیر دلاله، از طرف خدا اومده مردم رو دعوت میکنه، کی حاضر معامله کنه؟ فروشنده بهش میده و از شما، خریدار بهش میده و از شما جان و مال میخواد، کی حاضر بفروشه جان و مالش؟ تعبیر تجارت هم در قرآن زیاده. قل هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله تا آخر آیه. آیا میخواد شما را به یک تجارتی راهنمایی کنم که نتیجهش سود اون تجارت این باشه که از عذاب نجات پیدا میکنید؟ سود این تجارت، تجارت چیه؟ ایمان رو به خدا بیارید و با مال و جانتون در راه خدا جهاد کنید. خب همه میدونن که در اینجا یه خرید و فروش متعارف اندل اغلا به عنوان یک امور اعتباری و قراردادی مطرح نیست. واقعا خرید و فروش و معاملهی در کار نیست. کسی که مالش و جانش در راه خدا بده بهش نصیبش میشه. ولی تعبیر به تجارت به بیع و شرا فرمودید. تجارت لن تبور، یا فما ربحت تجارتهم، کسانی که شرک ورزیدن، کفر ورزیدن، عصیان خدا کردن، اینو میفرماد فما ربحت تجارتهم، تجارت اینا سودی نداره. این معناش تجارت اعتباری و قراردادی نیست. یک رابطه‌ای بین عبد و خدای متعال برقرار میشه که بهترین مفهومی که میتونه اون رابطه را به ذهن ما بیاره و مشوق ما باشه تا اینکه یک نوع این رابطه را برقرار کنیم، همین تعبیر تجارت و بیع و شراء و ایناست. اگر الرحمن و علی العرش استوا معنای حقیقی نباشه دروغه. و جا ربک و الملک و صفا صفا اگر معنای مادی طبیعیش نباشه دروغه. بله قطعا هست، این کار که میکنن بهش میرن، اما این معناش این است که یک خرید و فروشیست که ما تو بازار انجام میدیم، باید بیع و شرایی بگن، سندی بنویسن، قباله ای امضا کنن. این همون یه خورده شه که پشت سر این اعتبار، این تعبیر اعتباری، پشت سرش یه حقیقتی نهفته است. تنها یک امر قراردادی محض نیست، یه اعتبار محض نیست، پشت سر این اعتبار یه واقعیتی است که از اون واقعیت با این مفاهیم اعتباری تعبیر میکنن. و این یکی از اسلوب‌های بسیار بلای تفهیم معانی طبق اون چه در اذهان مردم هست و با مفاهیمی که باش سر و کار دارن، نه تنها دروغ نیست بلکه از بلیغ‌ترین اسلوب هاست برای اینکه اون معنا رو در ذهن طرف وارد کنن و نظرش رو به اون حقیقت جلب کنن. با توجه به این آیاتی که از کردم، نمونه هاش را، میشه این احتمال را تقویت کرد که غیر از قرارداد بین بنده و خدا، یه چیز دیگری هم در کار هست، صرف اعتبار نیست. واقعا طوریست که اعمال نیک ما تأثیری دارد در پیدایش نعمت‌های اخروی، مخصوصا اگر به روایات مراجعه بفرمایید در ابواب مختلف که چیزهای عجیبی ذکر فرمودید. از عالم قبر و برزخ شروع بفرمایید، روایاتی که در مربوط به این عالم هست، تا روز قیامت. شب اول قبر، مؤمنی که وارد قبر میشه یک صورت زیبایی برایش ظاهر میشه و میاد باش انس میگیره، میپرسه تو کی هستی که اینقدر زیبا هستی و من را از تنهایی اینجا نجات دادیم، با تو مأنوس شدم، لذت میبرم از مشاهده. روایات مختلفی در اعمال مختلف هست، در بعضی راجع به نماز، در بعضی جاها مربوط به صبر، اعمال مختلف خیری که انسان انجام داده در عالم قبر و برزخ، بسیاری از اینها به صورتهای زیبایی برای انسان مجسم میشه و با اون مأنوس میشه و حتی با آدم حرف میزنه، سخن میگه، تسلی میده انسانو، بشارت میده. پس صرف یه قراردادی نیست، میگه من خودم اون عملم که تو انجام دادی، همون عملی که تو انجام دادی منم. یا مثلا اون روایاتی که میفرماید کسانی که تسبیحات اربعه میگن درختی در بهش براشون سبز میشه، یا اون روایتی که میفرماید پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند که یک سنگی از لب جهنم 70 سال پیش کنده شده بود، امروز افتاد ته جهنم. یه یهودی خبیثی بود که از دنیا رفته بود، 70 سالش بود. پیغمبر فرمودند این یه سنگی از لب جهنم 70 سال پیش کنده شده بود، 70 سال داشت میرفت به طرف عمق جهنم، امروز رسید به عمق جهنم. یعنی مردیم بدین یهودی. و انواع تعبیرات عجیبی که در روایات هست برای بیان رابطه بین اعمال و نتایج اخرویش که همه مبین یه رابطه حقیقی است. گاهی تعبیر اینه که خود این اعمال اون نعمت هاست، یا به صورت زیبایی مجسم میشه یا به صورت زشت و ناراحت کنندهی. مثلا خلق بد در عالم قبر و برزخ به صورت زشت و کشنده ای ظاهر میشه که آدم از دیدنش وحشت میکنه. کج خلقی به خصوص با همسر. و روایات فراوانی که اگه بخواد نمونه هاش رو ذکر کنیم خودش یک باب مفصلی خواهد. از اینجاها آدم میتونه حدس بزنه که رابطه بیش از یک قرار داده، اما رابطه طبیعی تبدیل ماده به انرژی هم از قدیم اینم قابل پذیرفتن نیست. پس چگونه رابطه ای ممکنه باشه؟ باید اعتراف کنیم که مثل اینکه حقیقت قیامت و اوصاف قیامت را خود ما به عقل خودمون نمیتونیم حقیقتش رو درک بکنیم، حتی وقتی بیانات قرآنی و بیانات پیغمبر اکرم و ائمه اطهار هم به دست ما میرسه، باز هم کنه اونا رو نمیتونیم درک کنیم. یک بیاناتی است در حدی که ما میفهمیم. همینطور این رابطه را هم دقیقا ما نمیتونیم تشخیص بدیم این چه جور رابطه است. ما روابطی را میتونیم تشخیص بدیم که از اونها تجربه ای داشته باشیم. وقتی هیچ گونه تجربه ای نداریم نمیتونیم سنخ این رابطه را به دست بیاریم. حالا به عنوان مثال های ساده عرض کنم، نه اون که موجود است که حرفی نیست، کلام در رابطهش است. در این که آتش حقیقی هست و می سوزانه که حرف نیست، صحبت سر اینه که عملی که اینجا انجام میده، این خوردن غذای حرام، این چه رابطه ای دارد با آتش اونجا؟ اونجا آتش هست. معلم وقتی سر کلاس میگه اگر این مسئله رو درست حل کنی قلم خود نمیسه بهت میدم، قلم خود نمیسه حقیقی است، بهشم میده. اما حل کردن مسئله ریاضی با قلم خودنویس رابطه تکوینی نداره، قراردادی است. آیا اینجوری است؟ بعد از اینکه پذیرفتیم که امور آخرت همش حقیقی است، هم نعمتهای بهشتش حقیقی است، هم عذابهای جهنمش نعوذ بالله، میخوام ببینیم چگونه هست که اعمال نیک ما موجب آنها میشه. صرف یه قراردادی است که میگن هر که در این مسابقه برنده بشه این مدال طلا بهش میدن، قراردادی است، یا نه واقعا یه اثر تکوینی داره. بله، این را عرض کردم که باید اعتراف کنیم که حقیقت این روابط رو ما نمیتونیم درک کنیم و نباید این توقع داشته باشیم. همونطور که خود حقیقت نعمتهای اخروی و عذابهای جهنم ها نمیتونیم درک کنیم، خیلی بالاتر از اوناست که ما بتونیم بفهمیم. هرچه به ذهنمون فشار بیاریم و عظمت اونها را تصور کنیم، خود آیات اخبار دلالت داره که عظمت اونها بیش از ایناست. وقتی میگن جناتون تجریم تحت الانهار، مثل یکی با آقای اطراف قوم در نظر میاریم، یا محلات و یا تهران و یا فلان جا را که خوبی باغ‌های زیادی درخت‌هایی هست سر به فلک کشیده و جوی‌های آبی هم زیرش روانه. آیا واقعا باغ بهشت همین جوره؟ مسلماً درخت های اونجا خیلی عالی تر از این درخت هاست. عالی تر است یعنی مثلا این دو متره، اون سه متره، اون چهار متره، اندازش رو نمیتونیم ما درک بکنیم. جوی آبش که مثلا اینجا هست فرض کنید یه آسیاب رو میچرخونه، جوی های بهشتی دو تا آسیاب میچرخونه که عظیم تره. ممکن است عقلی رابطه ای را به یک اوصاف کلی اثبات بکنه، البته با یک مقدمات پیچیده ای که خود اون مقدمات هر کدومی احتیاج به اثبات داره. یعنی بر اساس یک سلسله اصول عقلی ما اجمالا به این نتیجه برسیم که اعمال خیر ما موجب این میشه که روح انسان یک کمالی و یک قوتی پیدا بکنه که بتونه بسیاری از کارها را انجام بده و بسیاری از چیزها را به وجود بیاره. برای تقریب به ذهن، هم در کارهایی که از مرتازان در این عالم سر میزنه و هم از کرامات و معجزات اولیای خدا، در این جهتی که ما برای تمثیل و تقریب میکنیم مشترکه. میدونید یک مرتازی میاد مثلا در مقابل یک قطاری که با سرعت داره حرکت میکنه و میسه دستش رو بلند میکنه، قطار نیست. هیچ قانون فیزیکی و علمی نمیتونه اینو توجیه کنه. این چطور میشه؟ یا آدم لاغر استخونی، یه مش استخون سیاه شده در مقابل آفتاب، این اومد دستش رو بلند کرد جلوی قطار، قطار به این عظمت و سنگینی با اون سرعت نمیتونه حرکت کنه. میاد جلوی هواپیما و میسه هواپیما میخواد بلند شه از زمین نمیشه. هر وقت دستش اومد پایین میاد حرکت میکنه. این صحبتی یکی و دو تا و ده تا نیست. هزارها از این نمونه ها به حد تواتر نقل شده، جای امکان نیست. این چه قدرتی است؟ این چه کار میکنه؟ توجیه عقلانی این مسئله این است که این شخص در اثر ریاضاتی که کشیده روحش رو تقویت کرد و روح یک قدرتی دارد که میتونه بر قدرت های طبیعی غالب بشه. این در مورد ریاضت‌های باطل هم هست، اما در مورد کرامات و معجزات اولیاء خدا مطلب خیلی از اینها بالاتره. اون داستان رو همه شنیدید که حضرت رضا صلوات الله علیه اشاره فرمود به عکس‌هایی که روی پرده بود، عکس شیر روی پرده بود، اشاره فرمود اینها به صورت شیر زنده ای در اومدن، اومدن اون مرد خبیث را در حضور مأمون بلعیدند و رفتند. بعدم فرض اشاره کرد و رفتن سر جاشون، عکس پرده شد. بر اساس هیچ قانون طبیعی این قابل توجیه نیست. یه پدی رابطه طبیعی بین دوتا امر مادی و طبیعی این جهانی نیست، یه رابطه دیگریست، یه قدرت روحیست که خدای متعال به اولیای خودش حفاظه می‌فرماید. عیسی ابن مریم سلام الله علیه میومد بالای سر مرده‌ای میگفت قم بإذن الله، زنده میشد، تو قبر در میومد. این کلمه قم بإذن الله با قانون طبیعی مرده زنده کن نیست، یه قدرت الهی است که خدا به او عطا فرمود. اینها میتونه برای تقریب به ذهن این معنا رو به ذهن ما بیاره که روابط بین علل و معلولات تنها روابط طبیعی نیست. اثر قوت نفسی است که خودش کسب کرده، اما کرامات و معجزات اولیای خدا موهبتی است که خدا بهشون. و فرق بین معجزه و سحر را در جای خودش عرض کرده بودیم سال گذشته. هر دو در این جهت شریکند که غیر از قوای طبیعی به ما میفهماند عوامل ماورای طبیعی هست که بر قوای طبیعی حاکمند، و در مورد این معجزات و کرامت اثبات میکنه که اونها اون قوای الهی که به اولیای خدا داده میشه طوری است که حتی میتونه یک موجود مادی را بیافریند. و از تخلق من الطین که هیئت الطیر فتنفخ فیه فتکون طیرا باذنه. همونطور که عیسی ابن مریم از گل یک پرنده میساخت، حضرت رضا صلوات الله علیه از یک عکس پرده شیر زنده ساخت، اشاره کرد باذن الله اومد داریدش. بعدم که اونا التماس کردن دوباره اشاره فرمود برگشت زنده شد. این قدرت یه قدرتی نیست که تابع قوانین طبیعی باشه، این یه سنخ رابطه دیگری است، نه اینکه هیچ هست، نامربوط هست، رابطه ای نیست، نخیر هست، بالاترین رابطه است که ما سراغ داریم، رابطه است خیلی قوی تر. این رابطه های بین امور طبیعی خیلی رابطه های ضعیفی است، ولی اون به قدری قوی است که بر همه عوامل طبیعی غالب میشه. نه رابطه ای نیست، بلکه هست، قوی تر از اون چه در این عالم است. بر اساس اون مبانی عقلی میشه تبیین کرد که نفس مؤمن در عالم آخرت اون چنان قدرتی پیدا خدای متعال میشه عطا میفرماید، البته در اثر اعمال اینی که خودش انجام داده، این اعمال موجب این میشه که اون چنان قدرتی در نفسش پدید بیاد. البته این رابطه سببی و مسببی همه کار خداست و به لسان توحیدی هم میگیم همه این کارها رو خدا انجام میده، کما اینکه میگیم خدا گیاه را میرویاند از زمین، خدا باران را از آسمان نازل میکند. ولی این معناش نفی رابطه تکوینی بین سبب و مسبب نیست. در اثر اعمالی که انجام میدهد خدای متعال قدرت را در نفس او به وجود میاره که هرچه میخواد میآفریند. لهم فیها ما یشاؤون، اشاره میکنه به درخت، سرشو میاره پایین میوهشو تسلیم میکنه، مرغی در هوا داره پرواز میکنه، اشاره میکنه بریان میشه میاد جلوی او. اینا چیزایی در روایاتی، این معلوم میشه که نفس او در اونجا اونچنان قدرتی داره و خدا بهش همچه قدرتی براده میکنه که با یک اشاره مرغ که داره پرواز میکنه میشه بریون. پس رابطه هست بین عملی که انجام داده با اون نتیجه که اونجا آیدش میشه. به چه صورت؟ مکانیسمش چیه به اصطلاح؟ این اعمال خیر چون ارتباط با خدا دارد، برای خدا انجام میگیره، یه رابطه قلبی بین انسان و خدا برقرار میکنه، جوهر نفس را تکامل میبخشه. در پرتو نور الهی نفس انسانی نورانی میشه، قوت پیدا میکنه. البته اینا همه تعبیراتی است که ما به ذهن میاریم و تعبیرات مجازی است، ولی درست نفس رو نمیشناسیم، قوتش هم نمیدونیم یعنی چه، نورانیتش هم نمیدونیم یعنی چه، چون این تعبیرات در آیات و روایات هست، به خودمون اجازه میدیم که این تعبیرات رو به کار ببریم. تعبیر فلسفیش اینه که یک کمالی پیدا میکنه نفس. اگه صرف برداشتن مانع باشه، رفع المانع باشه، طفلی که مثلا متولد شده این که هنوز گناهی نکرده، پس این باید بالاترین کمالات داشته باشه، همه حقایق در عالم درک کنه. حالا اگه بخوایم همون اندازه‌ای که عقل فیلسوفان و حکما بهش رسیده بیان کنیم، اقلا باید یک ماهی مقدماتش رو بحث بکنیم تا بتونیم اون اندازه‌ای که عقل اونا رسیده بیان کنیم، و تازه اونی که عقل اونا رسیده همه مطلب نیست، حقیقت از اون هم بالاتر. اینه که اجازه بدید فقط به همین اندازه اکتفا کنیم که بر اساس یک سلسله مبانی عقلی تا اینجا عقل بشر میتواند برسد که اعمال خیر انسان، ایمانش و عمل صالحش موجب کمالی برای نفس می شود که اون نفس بتواند در اون عالم چنین اعمالی را انجام بده، چنین کارهای چیزهایی را که میخواد بیاره به اذن الله بیافریند. تا این جاها عقل انسان عرض کردم بعد از اینکه اون مقدمات رو طی کرد و هضم کرد میتونه به این نتیجه برسه، اما یا بیش از اینم هست یا نه نمیدونیم. این همه اینها برای این است که ما استبعاد نکنیم، نگیم یا باید رابطه بین این عالم و اون عالم یه رابطه بین دو تا پدیده طبیعی این جهانی باشد یا رابطه ای نیست. میتونیم بپذیریم که با توجه به این مثال هایی که عرض کردم یک نوع رابطه دیگری هم هست بین ماوراء طبیعت و طبیعت، بین عالم ملکوت و عالم ملک، بین روح و جسم، که روح حتی میتونه تغییراتی در جسم پدید بیاره، بلکه میتونه جسم بیافریند اگه قوت پیدا کنه. و متقابلا اون کسانی که در اثر صفات بدشون و اعمال ناشایستشون و کفرشون عیاذ بالله پشت به خدا کردن، آثار معکوسی در اونها به وجود میاره. یعنی اونها طوری نیست که دیگه به اراده خودشون چیزی به وجود بیاد، از کوزه همون برون تراوت که دروست. اینها در واقع آتشی را در درون خودشون ذخیره کردن، اونجا ظهور میکنه. عذابهایی که اونجا هست اینا تراوش همون آتشهایی است که در درون خودشون انباشته کردن. صورت ملکوتی این اعمالشون اون آتش اخروی است. اما صورت ملکوتی یعنی چی من درست نمیدونم، فقط میتونم عرض بکنم که یک رابطه غیر از رابطه طبیعی بین ماوراء طبیعت و طبیعت میتوان پذیرفت که ما اسمشو میگذاریم رابطه ملکوت با ملک، رابطه عالم روح و معنا با جسم و ماده. اگه خودمون بودیم و خودمون، هیچ وقت ما جرأت نمیکردیم چنین چیزایی رو بگیم، ولی چون قرآن کریم و روایات مطالبی فرموده که قابل توجیه هست با این بیان، به عنوان احتمال این توجیه عقلانی را عرض می کنیم. حاصل اون که ظاهر آیات و روایات، بسیاری از آیات و روایات این است که رابطه بین اعمال ما در دنیا و نتایج اخروی بیش از یک قرار داده، یک قرارداد اعتباری صرف نیست، یه چیزی بیش از اینه. و این رابطه به حسب اون بیاناتی که از کردیم مثل رابطه بین دو امر پدیده طبیعی نیست که ماده تبدیل بشه به انرژی یا انرژی تبدیل بشه به ماده. این رابطه ایست که درش نیت دخالت داره، توجه قلب دخالت داره. نمازی که با اخلاص باشه یک اثری داره، نمازی که از روی ریا باشه اثری دیگری داره. طبیعت که این چیزا سرش نمیشه. پس یه رابطه ایست که قلب و روح انسان درش دخالت داره، نه تنها حرکات بدن، حرکات فیزیکی. اینها نقش اساسی را در تأثیر نداره. نقش اساسی در اینکه این عمل موجب سعادت بشه یا شقاوت یه چیز دیگری است، مربوط به روح انسان. بنابراین میتونیم بگیم که این اعمال از راه روح انسان اثر میگذاره در نعمتها و عذابهای اخروی. مسیرش اینه، در این عالم تأثیر در روح میگذاره که انهو یک چیزهاییست در داخل روح انباشته میشه، در اون عالم ظهور میکنه. توجه به خدا و اعراض از خدای امر حقیقی است یا امر اعتباری است؟ اثرها مال همونه. وقتی خدا فرموده این کار حرام است، وقتی کسی انجام میده یعنی پشت کردن به خدا. این یک امر حقیقی است، در روح انسان اثر میذاره. خوردن مال یتیمه، اما پشت کردن به خداست. اون مال روح هست و در روح اثر میکنه. تا اینجاهاش عرض کردم عقل ما میفهمید، اما نمیگم همین است و جز این نیست. تا این حدها قابل توجیه عقلانی است به حسب ظاهری که از آیات و روایات ما استظهار میکنیم، یعنی بنده از نمیکنم، فضولی نمیکنم، بزرگان فرمودند این است که رابطه حقیقی بین اعمال و نتایج اخرویش هست و لسان اجر و جزا منافاتی با این رابطه حقیقی نداره، بلکه برای این است که عامه مردم بهتر تحت تأثیر انذار و تبشیر قرار بگیرند و بتونند مطلبی را هضم بکنند تا درشون اثر کنه. اگه خدای متعال فقط میخواست اون رابطه های حقیقی را بیان بکنه، اکثر مردم نمیفهمیدند و عملا هم تأثیری که میبایست در روحشون داشته باشه نمیداشت. حالا خود ماها کلامون را قاضی کنیم، اون آیات و روایتی که میفرماید فلان عملی موجب نورانیت قلب میشه در ما بیشتر اثر میکنه، یا اون آیات و روایتی که میفرماید اگه این کار بکنید میبرند تو جهنم، بدنتون رو میسوزونند، اون مزد کسانی است که این کار را بکنن، اون جزایشون هست، کدوم در روح ما بیشتر اثر میکنه؟ ما که اینجور باشیم سایر ما که به اصطلاح درس خونده هستیم و با معقول و منقول و اینها آشنا هستیم، خب باز هم میبینیم که اونچنان تأثیری که این تعبیرات باید در روح ما ببخشه نمیبخشه. افمن کان میتن فجعلناه فاحییناه و جعلنا له نورا یمشی به الناس. همه ما این آیه را مکرر خوندیم. چقدر این آیه مشوق ماست برای اینکه اطاعت خدا کنیم. اما اونجایی که صحبت از حورالعین است و لحم طیر مما یشتهون و اینها هست و بگن اینا مجازاتتونه یا پاداشتونه، خود ما حس میکنیم بیشتر در ما اثر میذاره. نمیگم اونها واقعیت نداره، باز اشتباه نشه، در جلسات گذشتن تأکید کردم که اون چه در قرآن هست همش واقعیت داره، اما لسان گاهی ممکن است لسانی باشد که برای حد فهم ما باید اون بالاتر باشه. لسان گاهی ممکن است لسان استعاره باشه، حقیقتی را بیان میکنه اما با لسان تشبیه و استعاره، این عیبی نداره، این غلط نیست. بعضی میگن اصلا در قرآن هیچ مجاز وجود نداره، هیچ استعاره وجود نداره. و این همه تشبیهاتی که در قرآن است پس چیه؟ تشبیه و استعاره از یه بابه. کلتی نقضت غزلها من بعد قوتن انکاسا فمثلهم كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث. اینا برای چیه؟ بیان تشبیه، بیان استعاری، بیان کنایی، اینا از اسالیب بلاغت است. اگه کلامی خالی از اینها باشه معیوبه، به جای خودش هیچ چیزی کار تشبیه ها نمی کنه، به جای خودش هیچ کسی کار یک استعاره را نمی کنه. عمده این است که ما بفهمیم این لسانی که داره تشبیه می کنه چه چیزی را می خواد به ما بفهمونه، اون را از راه این تشبیه دریافت کنیم به اندازه فهم خودمون. نمیگم هر چی در قرآن تشبیهه، با سوء تفاهم نشه، هر چی در قرآن است درباره نعمت‌های اخروی و عذاب‌های اخروی نامش تشبیه استعاره است، اینو عرض نمی‌کنم. عرض می‌کنم بیان تشبیه در جای خود، استعاره در جای خود، مجاز در جای خود، اینها از اسالیب بلاغت هیچ عیبی برای کلام ایجاد نمی‌کنه. اگر ما یک جایی کلامی قرینه داشت و فهمیدیم مجاز است، باید بگیم نه خیر، قرآن کجا و مجاز کجا، قرآن همش حقیقته. ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم یا تجارتا لن تبور یا هل ادلکم علی تجارتین، بگیم نه خیر، اصلا این تجارت خرید فروش، خدا میگه اشتری تو، ما میگیم بیع تو، اگه نگی بیع تو درست نمیشه. اون کسی که میخواد برای جهاد کنه باید بگه بیع تو نفسی بالله، اگه نگه عقد بدون بیع که بدون صیغه که نمیشه. آیا اینجوره واقعا؟ ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله، واقعا خرید و فروش میکنه؟ تعبیر بی، تعبیر شراء، تعبیر تجارت، این معناش این نیست که یعنی همون تجارتی که ما تو بازار داریم، یعنی اونچنان تقابلی هست بین این دو شی، این را که میدید اونو میگیرید. چیزی که در ذهن شما میتواند این تقابل، این معاوضه، این تأثیر را منعکس کند، بهترین تعبیر تعبیر تجارتی. کالا را میدید پولش را تعبیر میگیرید. این عیب قرآنه که اینجور تعبیر کنه. بنابراین اینجور تعبیرات با توجه به اون قرائن دیگر میتواند نشانه یک واقعیتی ورای این مفاهیم اعتباری دنیوی باشد. و آخر باز تکرار میکنم، این مسئله ضروری نیست. هر کسی استظهاری کرد، اگر استظهار متکی به روشهای عقلایی در فهم محاورات باشه یا استدلال عقلی او را به یک نتیجه رسوند، این اگر مصیب بوده نعم المطلوب، اگر مصیب هم نبوده معذور است. و تخلف در اینها مخالفت با هر یک از این نظریات موجب خروج از دین نمیشه، اینها از ضروریات نیست. اصل رابطه بین اعمال خیر با سعادت آخرت ضروری است، رابطه بین کفر و عصیان با عذاب آخرت اینم ضروری است، ما باید همه معتقد باشیم. اما نحوش ضرورتی نداره، یه بحث علمی است. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.